أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وقد يجاب على ذلك بأن الورود دائما يستبطن حيثية الوفود على شيء فلا يطلق على حيثية الصدور البحتة. خب ایشون فرمودن که ما با یک اجمالی در معنای روایت مواجهیم، زیرا ورود همچنان که معنای عبمزتون که وصول به کار می رود، گاهی هم به معنای صدور به کار می ره و ما هم قرینه معینهی نداریم، مرجه معنایی نداریم که بخوایم ترجیح بدهیم احد المعنیین رو علی الاخر، بگیم که هادا هو المعنی الظاهر، یکیش رو تعیین کنیم، نداریم. اجمال وارد بکنیم، بگیم اجمال در اینجا وجود دارد. خیلی حالا که اجمال وجود دارد، طبیعتا دلیل مجمل غیر قابل استفاده است و ما نمیتوانیم از این استفاده کنیم. کسی در پاسخ به این بیان که مطرح شده است و اعتراضی که مطرح شده است، در جواب به اشکال به اجمال و اینکه کسی بگوید آقا این مجمل است، در جواب به اجمال کسی اینطور بگوید که نخیر آجان، هیچ اجمالی در بین نیست و همان معنای وصول اینجا متعین است. عرض میکنیم که چرا شما میگید همون معنای وصول متعینه؟ میگه ببین آجان، صدور همواره متضمن حیثیت وفود بر چیزیست، یعنی وارد شدن بر چیزی، فرود آمدن بر روی چیزی. ورود همواره مورود علیه میخواد، فرودگاه میخواد، مصب میخواد. نمیتونیم میگه آقا فلانی وارد شد، کجا؟ میگیم جای خاصی وارد نشد. یعنی چه وارد شد؟ اما کجا نداره دیگه، فقط وارد شد. آقا این نشد که اصلا، که یه جایی باید باشه، آقا یه جایی باید وارد شده باشه. همینطور رو هوا آسمون که نمیتونی که آقا مثلا تو معلق شد مثلا در جو. عرض منظرتون که این که نمیشه که وارد شد، ببینید مورود علیه میخواد، یه مصب و فرودگاه میخواد، به جایی میخواد که این رسیده باشد به اونجا و وارد اونجا شده باشد. فلذا چون این ورود همواره یه مورود علیه میخواد و حیثیت وفود بر چیزی درش وجود دارد، لذا این که شما بگید صرفاً و صرفاً ما یک صدور بحت و محض متوجه میشیم، نخیر، این صحیح چی نیست. و عرض محضر مبارکتون که و هکذا نفهم و نعرف که پس اجمالی در این روایت نیست. حالا خودش از بحث سندی ها اونا رو بذارید کنار، عرض خدمتتون که اجمالی در دلالت این روایت نیست و روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این خوبه و قابل استفاده است و هیچ مشکل ندارد. منظور یرده یعنی صدور مع الوصول، صدور معل یرده یعنی اون وارد، یعنی از صادر الواصل. شما فرض کسی که حرکت کرده به سمت جاره، یعنی که دارم میگم به خود فارسی دارم معنا میکنم، منتها برای تقویت مطلب عرض میکنم، یعنی کسی که حرکت کرده به سمت جایی رفته، چه زمانی شما میگید وارد اونجا شد؟ زمانی که واصل شده باشه دیگه، واصل نشده باشد که معنا ندارد که بگید که وارد شد. همچی بیان من وای صدر به این پاسخ میفرمایم. پاسخ چیست؟ پاسخی که بزرگان به این مطلب فرمودن این هست که لکن فرضنا که کلام شما درست باشد، بله، بگیم ورود مورود علیه میخواد، مصب و فرودگاه میخواد، ورود به معنای وفود بر چیزی باشد، نه همینطوری تو آسمون وارد شد، نه، فقط یه چیز وارد بشه. از کجا که مورود علیهش مکلف باشه؟ بله، اگر مورود علیه مکلف باشد کلام شما خوبه، استدلال به این روایت تامه، اما اگر مورود علیه مکلف نباشد چطور؟ نه. در آنچه که در روایت وجود دارد این است: حتی یرد فیه نهیون. اینجا یک وارد داریم. وارد کدوم است آقا؟ خود همون نهی، النهی و واردون. یه مورود عنه داریم. مورود عنه کیه؟ خود خداوند، شارع مقدس. حالا یه مورود علیه باید پیدا بکنیم. ببینیم مورود علیه کیه. اگر مورود علیه شخص مکلف باشد خوبه، بیان شما خوبه، استدلال تامه. اما اگر مورود علیه شخص مکلف نباشد بلکه همون شیء باشد، کل شیء مطلق، و همان شیء مطلق مطلق است مادامی که عرض حضرتون که نهی بر آن وارد نشده باشد و درباره آن وارد نشده باشد، یعنی مورود علیه ما خود همون شیء باشد، خود اون شیء بگیم که مورود علیه است. خیلی خوب، پس اینجا باز دو تا احتمال مطرح شد. یک احتمال این که مورود علی مکلف باشد، احتمال دوم این که مورود علی خود شیء باشد. آیا اینجا هم باز ترجیحی نیست؟ اگر ترجیحی نباشد که باز اجمال اندر اجمال میشه. اگر ترجیحی باشد و اون ترجیح با یکی از طرفین باشد، مشکل حل میشه، اجمال قبلی هم چی؟ برطرف میشه. میگیم چرا؟ از قضا اینجا یه ترجیح مایی هم حتی پیدا میشه، اما متاسفانه این ترجیح به نفع نظر این جناب کسی که به اعتراض پاسخ داده نیست، بلکه عکس اوست. چطور؟ شما ببینید، دارد کل شیء مطلق حتی یرد فیه، فیه دقت بکنید، نهیون، یعنی مورود علیه مشخص کرده، مورود علیه خود همون شیئه. بله این نهی وارد شده است، بر کجا وارد شده؟ بر خود همون شی، فرود آمده بر سر اون شی و خراب شده بر سر اون شی و او رو خرابش کرده، من اینو عنهش کرده. فلذا در این حالت ما باز بگیم که مشکل حل نشد و استدلال تام نیست و قابل استفاده نیست این روایت برای استدلال. و قد یجاب علا ذالک، ذالک این چه؟ همون اجمال، همون اشکالی که مطرح شد که اجمال باشد. و قد یجاب به همین اجمال، اطلاع شایدتر تو بیانشون اجمال نیست، ما از خارج از کنیم اجمال. و قد یجاب علا ذالک، گاهی پاسخ داده می شود به همین اشکال اجمال، به ان الورود دائمان یستبتن و حیثیت الوفود علا شیئن، به اینکه ورود همواره متضمن و دربردارنده حیثیت وفود بر چیزی است. فلا یطلق علی حیثیت صدور الوحده، این اطلاق نمیگردد بر حیثیت محض صدور، صرفا صادر شده باشد به نحو محض و بحر، نه اینطور نیستش. شایست پاسخ میدن مثلا ولکن معهادا، علی رغم این جواب بازم مشکل تمام نشده و استدلال تام نیست. ولکن معهادا لا یتم الاستدلال، استدلال تام نیست. چرا؟ اذ لم یعلم ان الملحوظ فیه، فیه یعنی فی هذا الورود، آنچه که در این ورود لحاظ شده است، وفود و نهی علی المکلف المسابقه لوصوله الیه. ما نمیدانیم، لم یعلم، دانسته نشده است و ما نمیدانیم که ملحوظ فیه، آنچه که لحاظ شده است در این ورود، وفود و نهی علی المکلف باشد، که اگر این چنین باشد المسابقه لوصوله الیه، که این مسابقه است با اینکه مطلب به او رسیده باشد. یعنی چی آقا؟ یعنی ما نمیدانیم آیا مکلف مورود علیه هست یا نیست، ما اینو نمیدونیم. بل لعل الملحوظ وفوده علی الشیء نفسه، بلکه چه بسا بگوییم اساسا آنچه که در این ورود لحاظ شده است، وفود نهی است بر خود شیء. از قضا قرینه هم دارد و مؤیدم دارد، کما یناسبه قوله یرد فیه نهیون، حتی یرد فیه نهیون. زیر این فیه باید خط کشید که مشخص بشه این فیه این قرینه ای ما هستش. خب فکأن النهی یرد علی الماده، ماده هم متعلق، هم شیء، نهی وارد شده است بر ماده، یعنی بر همون شیء، یعنی بر همون متعلق، بر اون وارد شده. فهناک مورود علیه و مورود عنه. مورود علیه همان شیء است یا همون متعلق است، مورود عنه هم که شارع مقدس است. فهناک مورود علیه و مورود عنه، واردی هم داریم که وارد همون نهی دیگه، نهی وارد است، مورود علیه شیء، مورود عنهش هم شارعه. به قطع نظر عن المکلف، این مکلف اینجا اصلا مورد لحاظ واقع نشده، اصلا خاطر این که بله. و هذا یعنی ان الغایت صدور النهی من الشارع، غایت پایان این مطلق بودن یک شیء صدور نهی است از جانب شارع. و وقوعه علی الماده، یعنی وقوع النهی علی الماده، و اینکه نهی واقع شود و فرود بیاد بر سر ماده و متعلق. سواء وصل الی المکلف او لا، چه اینکه به مکلف برسد یا نرسد، همین که از شارع مقدس صادر بشه و بره بخوره به اون ماده کفایت میکنه، چه به مکلف برسد چه نرسد. فلایت مل استدلال، پس بازم استدلال تام نیست، تمام شد. اما بریم سراغ روایت ثانیه، که البته این روایت عمده در این باب هست و اگر کسی در اینجا براءت شرعیه رو قبول کرده باشه، عمده دلیلش همین روایته و همه آقایان رو همین دلیل تأکید دارن. اگر در ادله دیگه هم خدشه شده دیگه، حالا این دلیل یه مقداری سالمتر مونده و همه اینجا لنگر انداختن، یا عموما اینجا لنگر انداختن. اون چیه؟ حدیث معروف رفع است، حدیث رفع. البته یه مطلبی رو ما بعدن هم باش سرکار خواهیم داشت، بحث سیاق و اینها، ولیکن الان من یه نکته تذکرن عرض بکنم که اینجا ما یه حدیثی داریم معروف به حدیث رفع که عبارتش هم اینطور هست: رفع عن امتی تسعه. مسئلتون، آیا واقعا چنین کلامی به همین تعبیر از پیامبر خدا صادر شده است یا نه؟ اینو فعلا خارج از کتاب دارم بهتون عرض میکنم، اگه گوشی دستتون باشه، آیا چنین عبارتی از پیامبر خدا اساسا صادر شده، رفع عن امتی تسعه، یا نه صادر نشده؟ میگید آقا اگه صادر نشده پس این که بگن حدیثه، این چه جعلیه، این ساختگیه، آقا نه خودشون در آوردن. نه، مراد ما این نیست. بله قطعا این مفاد از پیامبر صادر شده بر اساس روایت، از قطعی که میگم یعنی قطعه به این که خب بالاخره بر اساس قرائنی که داریم و فلان از این حرفا حجیت داره. بگیم حدیث به عنوان حدیث صادر از پیامبر خدا دارای حجیت و اعتبار و ارزشمند نیست، لکن به نظر می رسد آنچه که از پیامبر صادر شده در موارد متعددی بوده. مثلا یک جایی فرمودن رفع عن امتی ثلاثه، سه تا از اینا رو گفتن. یه جا دیگه فرمودن رفع عن امتی خمسه، پنج تا از اینا رو گفتن. خب این احادیث رو اومدن گذاشتن تنگ هم دیگه، اون رباط اولیه البته، خب در مجموع کردنش رفع عن امتی تسعه، یعنی چند حدیث بوده با همدیگه ترکیب شده و این ساخته شده، چیزی کم و زیاد نشده است، دو تا حدیث، سه تا حدیث با همدیگه، اینا با همدیگه ترکیب شدن. خب میدونید این خیلی نکته مهمیه ها، خیلی نکته مهمیه. اگر اینطور شد بعدن تو بحث وحدت سیاق میاد دیگه، ما اصلا وحدت سیاق نمیتونیم ازش استفاده کنیم، تو یک کلام نبوده که چند کلام بوده. دقت میکنین؟ حالا در جای خودش این آقایون مطرح کردن، فعلا خواستم گوش دستین باشد که این مطلب بدانه، ولی به هر حال اصل مفادش از پیامبر خدا صادر شده است بر اساس بر حال اون موازینی که داریم برای حجیت خبر. این موازین در اینجا وجود دارد، ضوابط در اینجا وجود دارد و ما میتونیم این رو نسبت بدیم بر اساس هم حجیت خبر به پیامبر خدا که ازشان صادر شده و عرض کنم تلقی به قبول هم شده است. بله شما بفرمایید. نه، اونی که الان در اختیار ما هست که همینه، نداریم ما که، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اصلا اونا شاید اینطور هم شروع نمیشده که رفع عن امتی ثلاثه یا خمسه، نه رفع عن امتی ما لا یعلمون مثلا، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ بعد آمده این چیز توشه. حالا اینا حرفای حدیث شناسیست دیگه، ممکنه کسی هم رد کند این حرفا رو. بلا جا خب بله دیگه، این به ما که از زمانی که در کتب حدیثی وارد شده که همین شکل وارد شده، ما داریم میگیم روات اولیه، تاکید کردم از نظرتون روات اولیه. خیلی خوب، البته حالا اینم یه دیدگاه هست دیگه، دیدگاه مقابل هم دارد. اگر این دیدگاه ثابت بشه سیاقش خراب میشه. بله جان. ها دیگه این از اون حرف هاست دیگه. بله دیگه، اصلا برای همین گفتم دیدگاه دیگه، دیدگاه این هستش. بله خودتون نگران نکنید. از مثلا مواکتون خیلی اشکال مبنایی ما اینجا چیکار داریم میکنیم، اینجا چرا نشستیم برو هم دیگه بحث میکنیم. خیلی خوب، به هر حال هر فنی یه اصحاب فنی دارد، یه علمایی دارد، یه کارشناسانی دارد، اونا فنشون همینه دیگه، همین نکات رو بررسی کنن و به دست بیارن این مطالب رو. البته انسان میتونه ازشون تقاضای دلیل کنه، دلیلتون چیه؟ اونا اگر بتوانن برامون توضیح باید بدن که دلیل ما اینه اینه اینه، به این ادله این حرفو میذاریم. غالبا اهل فن با دلیل میگن دیگه، خود که نمیگن که. بله بگذاریم، فقط خواستم این تو ذهنتون باشد. چرا؟ به جهت این که میگم بحث سیاق بحث مهمی هستش، این تو ذهنتون داشته باش، دنیا اشکال بره ان شاء الله درس خارج اونجا نیازتون میشه. بگذاریم تمام، بریم سراغ حدیث. حدیث رفع، حدیث بسیار مشهوری است از پیامبر خدا، عرضم عموما همینو تلقی به قبول کردن. اول متن حدیث رو بخونیم. و منها حدیث الرفع و هو الحدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله و مفاده رفع عن امتی تسعه. مفاد این حدیث اینه، از امت من 9 چیز برداشته شده است. الخطأ، حالا اینجا خودش تعبیر همین تعبیر معنا بوداریه، نمیگن و نصه و مفاده، فقط اینم یه نکته است. اصلا فهمتون که خب رفع عن امتی 9، 9 چیز از امت من برداشته شده. الخطأ، اشتباه برداشته شده، و نسیان، فراموشی هم برداشته شده، و ما اکرهو علی، این که اینا مورد اکراه قرار بگیرن، و ما لا یعلمون، آنچه نمیدانند، و ما لا یطیقون، آنچه طاقتشون ندارن و توانشون ندارن، و مضطرو علی، آنچه به آن اضطرار پیدا میکنند، و الحسد، حسادت میبرزند، و طیره یعنی فال بد میزنن، میگن فلانی آمد احتمالا کار ما خراب میشه، مثلا فرشونی یا فلان مسئله رخ داد. چه قدیم مثلا به پریدن پرنده یا آمدن کلاغی جغدی چیزی اینها فال بد میزدن، لذا طیره که گفتن به خاطری که معمولا به طیر بوده، به پرنده معمولا فال بد میزدن، از این جهت گفته شده. از محضرتون که میگم جغد یا کلاغ یا اینها معمولا وقتی میامده یا میپریده، اینا میگفتن که این فرض فهم که نشون بده اینجا قرار اتفاق بدی رخ بده. بگذاریم، از محضرتون که و تفکر فی الوسوست فی الخلق مالم ینطق بشفتن یا مالم ینطق بشفتن، و همچنین اندیشیدن در وسوسه در مردمان، البته تا زمانی که به زبان جاری نشده باشد. بله اگر به زبان جاری شد و رفت و شروع کرد به اختلاف انداختن و ناراحتی ایجاد کردن، خب اون طبیعتا گناه دارد. اما نه، تا زمان که تو ذهنشه، هی با خودش فکر میکنه، نقشه میکشه، توطئه میکنه، تا زمان که در ذهنشه از عالم ذهن بیرون نیامده، اینجا خداوند بگیم که رفع این رو برداشته است. خب یه بحث معروفی وجود دارد و اون این که این رفع عن امتی این امور، یعنی خطا از امت من برداشته شد، یعنی امت پیامبر خدا اینا هیچون اشتباه نمی کنن که بل وجدان باطله، که نسیان برداشته شد، خب بل وجدان واضحه که این غلطه، چون فراموشی زیاد هست، افراد فراموش میکنن، از انسان های مؤمنی هن متقی هن، بلکه چی؟ فراموش میکنن. هر منظورتون که اینا که هستش، یا و ما اکره علی، یعنی برای هیچ امری اکراه نمیشن، یعنی هیچ کسی نمیتونه با یه زور قدرتی بیاد یه مسلمان رو مکره اکراهش کنه بر انجام کاری، پس اینم که قطعا نمیشه که. دقیقاً با قضا موارد دیگر، ما لا یعلمون، یعنی جهلی ندارن، همه چیز رو میدانن. این خیلی اصلا نکته جالبیه، ولیکن خب بل وجدان باطله، خیلی امور اصلا نمیدانن، اونقد میکنی. پس این مراد چیه؟ مراد بگیم منظور یعنی حکم و تکلیف برداشته شده. اونقدر میکنین چه عرض میکنم، آنچه که برداشته شده است اون حکم و تکلیفه که برداشته شده. خب پس اینم یه نکته دارم به این حدیث که فعلا ما هنوز به وارد بحث براءت نشدیم ما، فعلا قبل از بحث براءت این نکاتی که لازم بود درباره این چی بگیم. من فقط برای اون دیدگاهی که عرض کردم تقریر به ذهن براتون بشه، مثلا شما میگید فروع دین 10 تاست. خب فروع دین 10 تاست شما از کجا گفتید؟ آیا روایتی ما داریم فروع دین 10 تا؟ نه، روایت وجود ندارد که. دقت میکنید؟ این رو آمدن بر اساس روایاتی ساختن. مثلا در روایت داریم بنی الاسلام علی خمس، علی الخمس مثلا، بنی الاسلام علی ثلاث مثلا، این بنیه ها رو این که اسلام بنایش بر این امور هست، یا اون اموری که از ضروریات شریعت بوده، ضروریات دین بوده، اینا رو که هم چیدن مهمترین ها رو ردیف کردن، شده فروع دین که شده چی؟ ده تا. دقیق میکنی چی عرض میکنم؟ منظور میخوام حتی این حدیث رفت از اون قوی تر است، اون دیگه خب واضحه که علما این کار رو کرده، این نه، این روات به ما این طور رسونده. بله شما بفهم. بله خب اگر انسان در درون خودش حسد ببرزه، بله آره دیگه، انسان در درون خودش حسد ببرزه اما عملاً کاری انجام نداده علیه کسی، تو دلش داره آتش میگیره از پیشرفت دیگری، دقت میکنه چی؟ نه مانع نداره، مانعی نداره، این تیکه مال همین قسمت آخره، دقت میکنه چی حرف کنم. اما اونجا را ما با قرینه خارجی این رو میدانیم که این هم منظور همین هستش. حسد به معنای فعل خارجی نیست که، حسد یه خلقه، یه امر درونیه، یه امر باطنیه. کی میگه حسد یه فعل خارجیه؟ میگیم داره چه کار میکنه؟ میگه داره حسد انجام میده. کی داریم همچین چیزی؟ دقت میکنه جذبات ما که حسد رو که در خارج انجام نمیدیم که. بله حسد میتواند منشأ یه سری افعالی باشه. اون فعلش اینه که میره خونه یه طرف آتیش میزنه. دقت میکنه جذبات. چرا آتیش زدی؟ میگه کیف کردم. از بس خونه جالب بود. و من هی هرس میخورم چرا این خونه جالبه. دید بعد دفعه اول دشمن کسی که هستم، حالا هرچند اون بیشتر پیشرفت میکنه، این به جای که نظرش مثبت بشه بدتر میشه. میگه ای خدا بکشتش چقدر مثلا وضعش خوبه، ای خدا بکشتش چقدر عالمه، چقدر چیز بلده، ای خدا بکشه. دقیق میکنه دم به احیانا امیرالمومنین هم اینطور بود، حسادت که میکردن همینطور توهین میکرد، ای خدا بکشه چقدر چیز میفهمه. یعنی این حسادت اینطور. حالا منظور این حسادت در وجودش هست، آتشیز از درون دارد اون رو نابود میکنه، اما کاری انجام نمیده علیه او، فقط خودش داره میسوزه. خب بیچاره بدبختی هر مثلا، چون که گناهی هم نمیکنه بابت اینکه حالا حسد ورزیده، بله البته خب ضعف برای اخلاقی داره. بگذاریم پس حالا تا اینجا ما یه مقدار توضیحات کلی درباره این حدیث عرض کردیم، البته میشد بیشترم توضیح بدیم، مثلا دیگه حقیقتا زیادی خارج میشیم از طور بحث هر مثلا، که اما بریم سراغ استدلال به این حدیث برای اصالت البراءت شرعیه. خب از کجا این در بیاریم؟ واضح هست اون فقره‌ای که مناسب بحث ما هستش مالا یعلمون هست، چون ما داریم از شاک سخن میگیم، از کسی که شک دارد در تکلیف، نمیداند آیا او مکلف و موظف است و انجام کاری یا مکلف و موظف و انجام کاری نیست، آیا در اینجا وجوبی هست، حرمتی هست، آیا در قبال این موضوع خارجی باید چیزی رعایت کنه یا نه، اینو نمیدانه، شک دارد. لا یعلمون بگیم که همین است دیگه، شاک است. شاک هم قبلا گفتیم، شک گفتیم یعنی عدم العلم، بارها تکرار کردیم سابقا، شک یعنی عدم العلم. پس این فقره مناسبی است که ما میخوایم بهش چی استدلال کنیم. الا این که میفرمان برای این که بخوایم به این استدلال بکنیم، باید دو مرحله رو عبور کنیم و دو تا مطلب کلان برای ما حل بشه. نکته نخست این که آجان این آنچه که در این روایت مرفوع است، رفع ما لا یعلمون، گفتیم که خودش که برداشته نشده، چون جهل واقعا وجود داره، پس حتما حکم و تکلیفش برداشته شده، پس اینجاش بحثی نیست. اما همون تکلیف، آیا این تکلیف واقعا برداشته شده؟ تکلیف مشکوک، تکلیف غیر معلوم، آیا واقعا برداشته شده یا ظاهرا؟ میگیم یعنی چی؟ میگن ببینید اگر ما گفتیم تکلیف غیر معلوم واقعا برداشته شده، یعنی اگر کسی نسبت به تکلیفی جهل داشت، اساساً این حکم درباره او وجود ندارد. میگیم بله این حرامه، اما فقط برای عالمین به این حکم، نه برای جاهلین به این حکم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ در این صورت رفع ما لا یعلمون در جایگاه مقید و مخصص قرار میگیرد برای عمومات و اطلاقات ادله احکام واقعیه الزامیه. هر دلیلی آمد که خواست بیان بکند یک حکم واقعی الزامی را، رفع ما لا یعلمون میگه بله این حکم الزامی واقعی هست، اما فقط برای کسانی که علم به این پیدا کنند، نه نسبت به کسانی که جهل داشته باشند. خب این یه احتمال. احتمال دوم که بگیم نه، این نمیخواد حکم واقعی رو برداره نسبت به جاهل، بلکه میخواد بگه آقا این حکم ظاهری برداشته میشه. میگیم حکم ظاهریش چیه؟ میگه حکم ظاهریش این هست که این مکلف موظف باشد به احتیاط در قبال این حکم مشکوک. یعنی الان اینجا احتمال میدهد اینجا یه وجوبی باشد، ما بگیم حکم ظاهری شما این است که اینجا احتیاط بکنی. روایت میگه رفع ما لا یعلمون، این حکم ظاهری رو برداشتیم، این تکلیف ظاهری رو برداشتیم، احتیاط لازم نیست انجام بدی. احتیاط چی؟ نداری، نمیخواد احتیاط کنی. حکم واقعی رو که نمیدونی، احتیاطم که نمیخواد انجام بدی، برو خوشحال باش، برو زندگی تو بکن. دقت میکنی چه کار؟ و انت فی فسحت من هذه العبیسه، و نسبت به این حکم تو آزادی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب کدام رو اختیار بکنیم؟ طبیعتا شمایی که حلقاتو خوانده اید تا اینجا بارها شهید صد تکرار کردن، ایشون فرمودن نمیشه، ما قائل به قاعده اشتراک احکام میان عالمین و جاهلین. میگیم احکام واقعیه جعلشون اختصاصی ندارد به عالمین به اونها، بلکه مشترک است میان عالمین و جاهلین. فلذا ما احتمال دوم رو ترجیح میدهیم که بگیم اینجا تکلیف ظاهری که عبارت باشد از احتیاط، این برداشته شده است. بذار عبارت خود بخونیم بعد شما شاید حل بشه. و تقریب الاستدلال به فقرت رفع ما لا یعلمون یتم على مرحلتین. ما اگر بخوایم استدلال بکنیم به روایت، البته به فقره رفع ما لا یعلمون، این استدلال انجام میپذیرد و انجام میشود در دو مرحله. الاولا ان هذا الرفع یوجد فیه بدون احتمالان. با نگاه نخستین و بدوی این رفع دو احتمال دربارش قابل تصور و قابل طرحه. احدهما ان یکون رفعا واقعیا للتکلیف المشکوک. این رفع رفع واقعی باشد، نه رفع ظاهری، رفع واقعی تکلیف مشکوک باشه. اصلا میگه واقعا چنین تکلیفی بر عهده شما نیست، اصلا هیچ چی، برو خوشحال باش، نیست تکلیف مربوط به شما. فیکون الحدیث مقیدا و مخصصا لاطلاق ادله الاحکام الواقعیه الالزامیه به فرض العلم بها. حدیث مقید و مخصص اطلاق ادله احکام واقعیه الزامیه است به فرض علم به آن احکام، به هاش بخواد به احکام، یعنی اطلاق ادله را تقیید و تخصیص میزنه، اطلاق و عموم، یا به قول ما تلق و عموم ادله رو تقیید و تخصیص میزنه به فرض علم به اونها. میگه اگه علم داشتی این حکم هست، اگه علم نداشتی نیست. و الاخر ایکون رفعا ظاهریا، نه رفع رفع واقعی نباشد، رفع ظاهری باشد، به معنا تأمین شاک و نفی وجوب الاحتیاط علیه، به این معنا که انسان شاک را در امن و امان قرار میده و وجوب احتیاط رو از اون نفی میکنه، میگه نه لازم نیست تو احتیاط بکنی. فی مقابل وضع تکلیف المشکوک وضعا ظاهریا به ایجاب الاحتیاط تجاهه، در مقابل اینکه بیاد وضع کند تکلیف مشکوک را. میگیم چجوری میشه تکلیف مشکوک رو وضع بکنه؟ وضع تکلیف مشکوک چجوری صورت میگیره؟ میگه یه وضع ظاهری. میگیم بازم نمیفهمیم وضع ظاهری تکلیف مشکوک معناش چیه؟ توضیح میدن برای ما، میفرمان به ایجاب الاحتیاط تجاهه، به این که بیاد احتیاط در قبال او ارمثل تو این که واجب بکنن. پس اون وضع و تکلیف در واقع یعنی وجوب الاحتیاط، منظور اینه، منظورش اینه که بیاد آقا احتیاط رو واجب بکنه. پس وضع و تکلیف هم وجوب الاحتیاط شد در واقع، ما بگیم که وجوب الاحتیاط اینجا هستش. خب ما وجوب الاحتیاط رو حالا بگیم برداشته شد، نفی شود این وضع تکلیف مشکوک وضع ظاهری، یا این نفی شود و وجوب الاحتیاط برداشته شود. و کل من الاحتمالین ینفع لاثبات السعه، هر یک از این دو احتمال خوبه. احتمال اول که عالیه، اصلا میگه تکلیف مشکوک واقعا در حق تو وجود ندارد، هیچ خیلی از چی از این بهتر، هیچ چی از این بهتر نمیشه. اون احتمال اول فوق العاده عالیه، اون قصه عالی و کافی رو گفتم براتون دیگه اخر دیگه، بله این از اون قبیل است که کافی نیست بلکه حتی میشه خوب عالیه احتمال اول. اما احتمال دوم باشد بالاخره برای ما کافی هست و مفید هست. اول نظرتون که خیلی خوب، لأن التکلیف المشکوک اما واقعا و اما ظاهرا، به هر حال تکلیف مشکوک ما میخواییم نفی شود، حالا چه واقعا باشه چه ظاهرا باشه. ظاهرا نفی بشه یعنی چی؟ یعنی این که یوجد حکم واقعیون ولکن الشاک لیس مکلفا بالاحتیاط به ازائه. معناش این میشه پس این که حکم به صورت ظاهری رفع بشود، معناش این میشه یوجد حکم واقعیون ولکن الشاک لیس مکلفا بالاحتیاط به ازائه. اینم حالا توضیح ظاهرا باشه. خب ولکن الاحتمال الاول ساقطون، اما احتمال اولی ساقطه. حالا چرا؟ چرا ساقطه؟ برای اینکه ما قبلا هم بهتون گفته بودیم لأنه یؤدی الى تقید الاحکام الواقعیت الالزامیت بالعلم بها، برای اینکه منجر میشه به اینکه ما بگیم احکام واقعی الزامیه اینا مقیدن به علم به اون احکام. و قد سبق ان اخذ العلم بالحکم قیدا لنفس الحکم مستحیل. چرا آقا دور لازم میامد؟ میگه آقا در صورتی جهل هست که شما علم بهش پیدا کنی، طبیعتا در صورتی هم علم شما پیدا میکنی که جهل صورت گرفته باشد، و اینجا دور لازم میاد. و قد سبق این مطلب گذشت که اخذ علم به حکم به عنوان قیدی برای همان حکم این محال است. پاسخ میدهید شما یا قائلی پاسخ میدهد لقائل ان یقول، که چی؟ آقای صدر ما از خود شما یاد گرفتیم، شما دور رو برای ما حل کردید، گفتید علم به جعل را اخذ میکنیم در موضوع مجعول، لذا متعلق اینها یکی نمیشه. علم به یه چیزی اخذ شده است در موضوع یه چیز دیگری، این که دیگه دور لازم نیست. اگر شما علم پیدا کردی به این که جعل صورت گرفت، اونگاه این حکم بر شما فعلیت مییابد. المجهول قبلا گفتیم این الحکم الفعلی، یا به حالا به تعبیر مسامعی بگیم فعلیت الحکم. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ به این معنا هستش اگر شما به جعل حکم علم پیدا کردی، این حکم بر شما چی؟ فعلیت پیدا میکرد. نمیگد جعل صورت، میگه جعل که شد، تمام شد. دقت میکنین جعل اساسا مقید به علم شما نبود، او اندالله صورت گرفت و فی نفس الامر تمام شد. دقت بکنید فی نفس الامر تمام شد، الا اینکه اگر شما به اون جعل اندالله علم پیدا کردی، اونگاه این بر شما چی؟ فعلیت هم پیدا میکنه. اگر علم پیدا نکردی فعلیت پیدا نمیکنه، اما هست. یعنی اگر بخوان لیست واجبات رو ذکر کنن در اسلام، یکیش هم اینه، الا اینکه چون شما به این مورد خاص، به مورد دهم علم پیدا نکرده بودی، این بر شما فعلیت پیدا نکرده است. اونایی که علم پیدا کنن برشون فعلیت هم پیدا میکنه، ولی به هر صورت جعلش انجام شده و تمام شده. خب بگیم آقا اینجا همینو بگیم، اینجا همینو بگیم، بگیم رفع شده است مجعول در صورتی که شما علم به جعل نداشته باشید. پس المرفوع هو المجعول، ار محضرتون که بفرمایید که اون و غیر المعلومه و المشکوک هو الجعل. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی دقیق اینطور بخواد بگه، بگه در صورتی که شما علم نداشتی به جعل، مجعول رفع می شود و چی؟ برداشته می شود. شهید صد میان خیلی نکته جالب و تشکر میکنه از شما، واقعا این مطلب به ذهنتون خطور کرد فرمودید، ولیکن اینجا این به درد ما نمیخوره. چرا؟ به جهت این که ما اینجا با یه عبارت مواجهیم، با یه نص مواجهیم، با یه دلیل لفظی مواجهیم. ما باید ظهور عرفی عبارت رو ببینیم. اگر شما عبارت رو دقت کنید، عبارت ظهورش در این است که المرفوع عین المشکوک رفع ما لا یعلمون، دقیقا همون چیزی که نمیدونید مرفوعه. فهمید چی عرض میکنم؟ این دوتا چیز، یعنی دوتا مرکز نداره، دوتا متعلق نداره، مرفوع و مجهول رو دو تا چیز نرفته، هر دو یه جا وارد شده. ظاهر عبارت رفع میگه همونی که نمیدونی همونم برداشته شده. دقت میکنید؟ یعنی همون جعلی که نمیدانی همونم برداشته شده. اینی که شما بخواید بگید نه رفع المجهول در صورتی که شما جعل نمیدونی، این دیگه حرف زوره. دقت میکنید؟ این در ظهور آیه قرار نمیگیرد. نباشد، ما میخوایم استفاده کنیم. دقت کنید، ما میخوایم بگیم دو تا چیز رفته، اما این عبارت میگه اینا روی یه چیز رفتن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شما میگه آقا اصلا شارع عقلش نمیرسه به این بحثایی که ما مطرح کردیم. تهش همین شد دیگه. این می‌خواستید بگید علل وضعیتی که میگه شارع که اصول نخونده بوده، چه میدونه این چیزا، ما پوستمون در مورد اینا کنده شده، اینا رو خوندیم، شارع که این چیزا رو خونده، ما میفهمیم این حرفا رو. شارع که نه میدونم مثلا شما نمیفهمم مزاح میکنم، آقا مزاح میکنم، آقا مثلا مرکزی نیومده، آقا مثلا مرکزی که نه، ما میخوایم بگیم که اگر اون توجیه رو بخوایم بپذیریم، فقط جایی صدق میکند که عبارت یه همچین ظهوری نداشته باشه. اون توجیه اینجا نمیاد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چون عبارت ظهور در اون معنا، ظهور در دو مرکز و دو متعلق نداره. اگر جایی ظهور در دو متعلق و دو مرکز بود، ما اون توجیه شما رو میتونیم بپذیریم، اما این توجیه قابل طرح نیست اینجا. دقت میکنید؟
نه خود
چرا دو چیزه؟ نه، جعل یعنی انشاء الحکم، اینی که شارع مقدس بگه جعلت الحرمت برای جناب خمر، شرب خمر، این انشاء الحکمه. دقیقا این میگن جعل. مجعول یعنی الحکم الفعلی، یعنی حکمی که حالا آمده گردن من و شما رو گرفته. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مثلا جایی در نظر بگیرید که گردن ما رو نگرفته باشه، مثل حج. حج که جعل شده اندالله، تمامه، اما چون من مستطیع نیستم گردن منو نگرفته. جعل وقتی شد، شد یکی از احکام اسلام و منم مسلمونم. دقت میکنید؟ اما چون مستطیع نیستم هیچ ربطی به من نداره. میگم به به چه حکم قشنگی، هیچ ارتباطی به من نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینا با هم فرق داره، یک چیز نیستن. دقت میکنید؟ بله، هر دوشون درباره حکمن، هر دوشون درباره حکمن، اما اون اصل انشاءشو دارد میگه، این دارد خبر از فعلیتش میده. دو مرحله و دو مقام هستن. بگذاریم فا انقباض عبارت ها به خود. بله، بگید شما آتی جواب همه رو دیم، جواب شما نمیخواد آقاشه تا شما. بله، نه جعل کلیه، جعل جنبه کلی داره. دقت میکنین؟ مجعول میره سراغ افراد. بله، نه موضوعش مفروض الوجود و مقدر الوجوده. بله، نه برای موضوع مقدر الوجود، برای موضوع مفروض الوجود، اون موضوع مفروض و مقدری که میتواند، یعنی استحاله عقلی ندارد الی یوم القیامه تحقق خارج پیدا نکنه. استحاله نداره، محال نیست. اگه میتونم پیدا، میتونم خیلی پیدا کنم. دقت میکنید چه عرض کنم؟ فرق است بین موضوع مقدر الوجود و موضوع محقق الوجود. خب فإن قیل اولستم، فرق قضیه حقیقی و خارجی ذهنتون بیاد. فإن قیل اولستم قلتم، ای آیسد شما نبودی که میگفتی به امکان اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجهول، خودت نبودی که میگفتی که میشه ممکنه علم به جعل را در موضوع مجهول اخذ بکنیم؟ قلنا نعم، بله ما بودیم، در نمیریم، همینجاییم، بله ما بودیم گفتیم. خب ولیکن حفظت شیئا و غابت عنک الاشیاء، یه مطلب بود، این چیز دیگه از دست در رفت. نعم مطلب ما اینو گفتیم، ولیکن اینجا ما با یه حدیث مواجهیم، با یه نص و متن مواجهیم، باید ببینیم آیا چنین کلامی اینجا جاری میشه یا نمیشه. رفقا خوب عنایت بکنید، یه وقت از شما بیرون از حدیث داری بحث میکنی، میگی آقا میشه اینطوری خدا کرده باشه؟ میگیم بله، بیرون از حدیث، حرفی نداریم. شما بیرون از حدیث، اصلا حدیثی فرض کن نداریم اینجا، شما آقا میگه میشه خدا این کار کرده باشه؟ یعنی بگید اگر علم به جعل نداشتی مجبول از تو برداشتم؟ میگیم بله این شدنیه، میشه. دقیق میتونی چه حرف بکنم؟ اما نه، ما که الان جدای از حدیث که بحث نمی کنیم، که داریم رو این حدیث بحث میکنیم، میخوایم آیا این معنا تو این حدیث هست؟ نه نیست. خیلی حرف حرف خوبیه، لازمه همه رو که این حدیث به تنهایی چی گفته باشه. ولیکن ظاهر الحدیث ان المرفوع والمعلوم شیء واحد، ظاهر حدیث این هستش که متعلق و مرکز این رفع و علم یه چیزه، مرفوع در رفعه، معلوم در همون ما لا یعلمون. عرض نظرتون که ظاهر حدیث این است که مرفوع و معلوم یک چیزه، به معنی ان الرفع و العلم یتبادلان على مرکز واحد، یعنی على متعلق واحد، اینا هر دو روی یه جا وارد میشن، یه جا فرود میان. فَإِذَا افْتَرَضْنَا أَنَّ الْعِلْمَ بِالْجَعْلِ مَأْخُوذٌ فِي مَوْضُوعِ الْمَجْهُولِ، اگر ما فرض کردیم که علم به جعل اخذ شده از در موضوع مجهول، حال فَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعِلْمَ لُوحِظَ مُتَعَلِّقًا بِالْجَعْلِ، متعلق بخوان نه متعلق، متعلق بخوانید. این معناش این است که علم ملاحظه شده است در حالی که تعلق گرفته است به جعل. و ان الرفع انما هو رفع للمجعول بتقییده بالعلم بالجعل، و رفع فقط رفع مجعول است به این که آمدن مجعول رو مقید کردن به علم به جعل، گفتن اگر به جعل علم پیدا کردی اون وقت این حکم فعلیت پیدا میکنه. حرف جالبیه، ولیکن مطلب مشکل کجاست؟ و هادا خلاف و ظاهر الحدیث، مشکل نیست، خلاف ظاهر حدیثه، بیرون از حدیث مخلص شما هستیم، توی حدیث این معنا در نمیاد. فلا بد اذن من افتراض ان الرفع يتعلق بالمجهول، بناچار در نتیجه، بناچار باید فرض شود که رفع تعلق میگیرد به همون مجهول، و کذالک العلم، علم هم تعلق میگیرد چی؟ به مجهول، هر دوشون به یه جا خوردن. فکأنه قال الحکم المجهول مرفوع حتی یعلم به، حکم مجهول برداشته شده است تا زمانی که شما علم پیدا بکنی به خود همون مجهول، اینطور میشود. عرض نظر که و علا هاد الاساس یتعین حمل الرفع علا انه ظاهریون لا واقعی، بنابراین متعین میگردد که رفع در این روایت هم شود بر اینکه رفع ظاهری است و نه واقعی. و الا لزم اخذ العلم بالمجهول قیدا لنفس المجهول و هو محال، وگرنه لازم میاد که علم مجهول ما قیدی برای خود همون مجهول در نظر بگیریم و این محاله. پس این مرحله اولا، البته عرض کردیم این مرحله اولا یه مقدمه داشت که شون نگفتن، چون نیاز نمیدن ظاهرا بگن. مقدمه چی بود آقا؟ مقدمه این بود که خود ما لا یعلمون که برداشته نشده، یعنی بگیم امت رسول الله جهل ندارن. چرا جهل دارن؟ دقت بکنید، خطا مرتکب نمیشن چرا؟ نسیان ندارن چرا؟ اینا رو که خودشو که دارن. که مقدمه اولایی که شون نفرمودن این استش که حکم و تکلیف خطایی و نسیانی و جهلی و اینها برداشته شده، این مقدمه اولا بود. بعد تازه رسیدیم بحث ایشون، که بحث ایشون که حالا اون تکلیف ظاهرا برداشته شده یا واقعا، که فرمودن ظاهرا برداشته شده. بریم سراغ مرحله ثانیه. بله، حالا بذار این بحث بعد عقل نظرتون که خب، حالا بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی چیه؟ بحث این است که آجان، ما میگیم شک، میگیم ما لا یعلمون، یعنی شک در تکلیف، شک میکند، شاک است. آیا لزومن شک او از قبیل شک در حکمه؟ یعنی حکمو نمیدونه؟ گاهی اوقات میشه مکلف حکمو میدونه، در موضوع شک و شبهه داره. ببینه آجا، یه وقت است من نمیدانم که هل الخمر حرامون املا، من نمیدونم خمر حرامه یا نه، حالا شربش مثلا حرامه یا نه، دقت میکنید؟ حکمشو بلد نیستم، شک در حکم دارم. یه وقت است نمیدانم هل الماء الذی امامی، این مایه که مقابل منه، هل هو خمر املا، نمیدونم این خمره یا نه، میدونم خمر حرامه ها، نمیدونم این خمره یا خمر نیست، با هم فرق داره. اگر من نمیدانم که الخمر حرام املا، شبهه حکمیه دارم. اما اگر میدانم الخمر حرام ولیکن نمیدانم که این مایه خمر است یا نه، شبهه موضوعیه دارم. اینا با هم دیگه چی؟ فرق میکنن. خب حالا این روایت شریفه، این حدیث مروی از پیامبر خدا، این دارد شبهات موضوعیه رو میگه یا شبهات حکمیه؟ کدومشو میگه؟ اگر ما گفتیم فقط شبهات موضوعیه رو میگه، کمان که بعضیا فرمودن، این دیگه در شبهات حکمیه جاری نمیشه. شما اگر در هر موردی موضوع رو شک داری، مثلا میدونی که آقا فرض فرمایید که پرندگان با این ویژگی حلال گوشتن، با این ویژگی حرام گوشتن، مثلا پرنده‌ای که چنگال داشته باشه مثلا، یا بال زدنش بیشتر از مثلا اون پرنده بیشتر، بعضی هم مثلا بیشتر بال میزنن، کمتر بالشون صاف نگه میدارن، بعضیا به عکس مثلا، دقت میکنید؟ حالا مثلا، یا اصلا شما نمیدونی که این پرنده حلال گوشته یا حرام گوشته، دقت میکنی؟ تو موضوع شک داری، اینجا میتونی استفاده بکنی. وگرنه میدانی پرنده با این ویژگی ها حلال گوشت است، پرنده با این ویژگی ها حرام گوشته مثلا، یا پرنده با این ویژگی ها اون مدفوعش پاک طاهره، پرنده با این ویژگی ها مدفوعش نجسه مثلا، دقت میکنی؟ حکمشو بلدی، فقط نمیدونی ای با یه پرنده تازه ای مواجه شدی، پرنده ای سوتال ندیده بودی، اولین بار برخورد کردی، دقت میکنی؟ نمیدونی این از قسم اوله یا قسم دوم شبهه موضوعی است. اگر ما گفتیم روایت فقط شبهات موضوعی را شامل میشه، فقط این موارد در بر میگیره و از شبهات حکمیه میره بیرون. میدونید اگر ما گفتیم فقط شبهه موضوعیه و نه شبهه حکمیه، اصلا به نوعی میشه که از علم اصول میره بیرون. دقیقا من چه عرض میکنم؟ یعنی دیگه فقط در فقه کاربرد داره برای ما، فقط در فقه کاربرد داره. ما دیگه تو اصول اونی که به دردمون میخوره شبهه حکمیه است، چون تو اصول میخوان احکام به دست بیاریم، دقت میکنین؟ اما تو شبهه نمیگم شبهه موضوعی به درد نمیخوره، نه، ولی میخوام بگم کارکرد فقهی محض بیشتر پیدا میکنه تا کارکرد اصولی. اما اگر گفتیم نه، این از قضا اتفاقا شبهات موضوعیه رو نمیگه، بلکه دارد شبهات حکمیه رو میگه. اگر اینطور گفتیم، خب البته خب این کاربرد اصولیه بیشتری پیدا میکنه و کاربرد اینطور پیدا میکنه، وقت اونجایی که مثلا مثال معروف، آقا نمیدانم حلل ارنب خرگوش حرام املا، البته بسیاری فقها میگن خرگوش، عرض نظرتون که حرام گوشته، ولی خب بعضا میگن چی حرام گوش چی نیست، من در حکم شک دارم، میدونم این خرگوشه، خرگوش رو با یه حیوان دیگه اشتباه نگرفتم، با سنجاب مثلا اشتباه نگرفتم، میدونم این خرگوشه، اما نمیدانم که آیا حکم خرگوش حرمت است یا حلیت. اگر ما گفتیم روایت شبهات حکمیه رو شامل میشه، اون وقت عرض نظرتون که ما این تیپ مسائل باش میتونیم حل بکنیم. ادعی قائلن به این که روایت شبهات موضوعیه رو شامل میشه، عده‌ای میگن شبهات حکمیه، عده‌ای هم قائل به تعمیمن میگن هر دو رو شامل میشه. اگر هر دو رو بگیم که دیگه نورون علی نوره، هر نظرتون که چیز خوب کاملی اینجا به دست میاد. باید ببینیم از این روایت کدام یک از اینها استفاده میشه. یه چند خطی بخونیم بعد زمان رو ببینیم چقدر هست میرسیم ادامه بحث رو یا نه. الثانیه یعنی المرحله الثانیه، ان الشك في التكليف تارتن بله، ان الشك في التكليف تارتن يكون على نحو شبهه الموضوعيه، شك در تکلیف که میگه شک داریم در تکلیف، من نمیدونم وظیفم چیه، شک در وظیفم دارم، شک در تکلیفم دارم، نمیدانم تکلیفم چیه، لکن این که نمیدانم تکلیف و وظیفم چیه گاهی به صورت شبهه موضوعی است، کشک فی حرمت الماء المردد بین الخل و الخمر، شک میکنم که این مایع حرام است. چرا؟ چون شک دارم که خمر است یا خل است. مطلب گرفته آ، من شک دارم در حرمت، شک در تکلیف دارم، شک دارم در اینکه من از این باید پرهیز بکنم یا نه، اما منشأش کجاست؟ منشأ این که نمیدونم این یک ظرف دربسته رو بلن گذاشتن جلوی ما، نمیدونم این عرض محضرتون که به قول غربی میگن الکل یا وینگر، عرض محضرتون که این الکل یا وینگره، دقت میکنید چی عرض کنم؟ این الکل خمره یا بفرمایید که سرکه است مثلا، دقت میکنید چی عرض کنم؟ خل یا خمره نمیدونم، ظرفشم شبیه همه دیگه مثلا فرض کنید، نمیدونم چی توشه، سر چی عرض میکنم؟ شبهه موضوعی سبب شده است من در تکلیفم متوقف بشم و گیر بکنم. و اخرى یکون علی نحو شبهه حکمیه، گاهی بسیار شبهه حکمیه، که شک فی حرمت لحم الارنب مثلا، همچنان که فرض کنیم ماش بگیم که شک کنین در حرمت گوشت خرگوش به طور مثال. خب و علیه فرفع الظاهری فی فقرت رفع ما لا یعلمون، این رفعی که رفع واقعی هم نیست، رفع ظاهریه، لکن این رفع ظاهری در اون فقره و در اون بند رفع ما لا یعلمون، قد یقال به اختصاصه به شبهه الموضوعیه و قد یقال به اختصاصه به شبهه الحکمیه و قد یقال به عمومه لکلتا الشبهتین، گاهی اوقات گفته می شود این که این اختصاص دارد این قسمت از روایت به شبهه موضوعیه و گاهی گفته می شود اختصاصه هاش مهم به رفع ظاهری ها، این رفع ظاهری اختصاص دارد به شبهه موضوعیه، گاهی گفته می شود این رفع ظاهری اختصاص دارد به شبهه حکمیه و گاهی گفته می شود که این رفع ظاهری در فقره رفع ما لا یعلمون این عام است و با عموم خودش شامل هر دو نوع شبهه میشه، هم موضوعیه و هم حکمیه. خب یه الان 50 و چند دقیقه است برای این ساعت که جلوی من هستش، بحث بعدی رو میمونیم توش، اگر بخوایم دیگه بالای یک ساعت میره، هم شما خسته اید هم من دیگه خیلی خسته هستم، به همین قدر اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه.